سلسله جلسات استاد لسانی فشارکی با موضوع اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی. جلسه دهم، اربعین حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ما بغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى زوار قبر الحسين. به توفیق الهی رسیدیم به دهمین نشست از سلسله نشست‌های تحت عنوان اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی. قبل از ورود به گفتگوهای امروزمون تحت عنوان اربعین حسینی، بازگشتی داشته باشیم با یک سوال و جواب به گفتگوهای قبلی و سپس وارد گفتگوی امروز بشیم. این بازگشت درباره حج امام حسین است علیه الصلاه و السلام در ذی‌حجه شصتم هجری. معروف است که از قدیم می گفتن حضرت امام حسین علیه السلام در اوائل ذی‌حجه سال شصت حجشون رو بدل به عمره کردن، و بعضی همین عبارت رو در برابرش موضع گرفتن و گفتن که این درست نیست. درست نیست که گفته شود که حضرت امام حسین حجشون رو بدل به عمره کردن، و درست نیست گفته شود که حج رو ناتمام گذاشتن. و بعضی توضیحات به نظر بعضی شاید رسیده باشه در این مسئله. اصل مطلب رو من بیان میکنم که هم پاسخ به این سوال باشه و هم خود مطلب به طور کامل بیان شده باشد. زیباییش هم این هست که شروع گفتگوی آخرین نشستمون بازگشت میکنه به گفتگوهایی که در نشست اول داشتیم. حضرت امام حسین علیه السلام چه بسا اگر در سال شصت هجری که این اتفاق افتاد، اگر این صحبت‌هایی که مطرح شد هم نمی‌شد، چه بسا عازم عمره و عازم حج می‌شدند. ولی اون چه در تاریخ جا افتاده و ثبت شده این است که عزیمت حضرت امام حسین در ماه رجب و بلا فاصله پس از پیامی که والی مدینه از ابن زیاد برای از یزید برای حضرت امام حسین علیه السلام داشت، به حساب این بود که مدینه رو هرچه زودتر ترک بکنن و در مکه حرم امن الهی اقامت بکنن. همین کار رو هم کردند و بنا رو بر این گذاشتند که در اون موقعیت خاص و به خصوص بعد از رسیدن اون پیام از جانب یزید، مقیم مکه باشند و در پناه حرم امن الهی و از موقعیت مکه برای رساندن مطالبشون، حرفهاشون، پیامشون به مردم استفاده بیشتری بکنن نسبت به مدینه. و طبعا به خصوص توجه داشتند که منتظر بشوند به اینکه تا اینکه موسم حج برسه و در موسم حج به طور حد اکثری این منظور رو عمل بکنن، عنوان کنن که چنین حرفهایی پیش آمده و موضع من چنین است و بقیه کارهایی که فکر میکردن باید بکنن، ارشادها و راهنمایی‌ها و افشاگری‌ها و بقیه مسائل. و طبعا مکه هم جای خوبی برای این اقدام در این مرحله بود. طبعا وقتی وارد مکه شدن، سنت این بوده و همچنان هم هست که عمره به جا میارن و منتظر میمانند تا موسم حج بشود که حج رو به جا بیاورن. و این عمره قبل از حج تمتع با هم با اون حج تمتع یک جمله کامل می شود که معروف است به حجۃ الاسلام. و شکل عملش هم این هست که از عمره تمتع، از احرام عمره تمتع در می آیند بعد از سعی و تقصیر، قربانی نداره بعضی دیگه مناسک حج رو هم نداره، از احرام عمره در می آیند و بعد با فاصله‌ای در ایام نخستین ذی‌حجه معمول این بوده است و همچنان هم هست که احرام حج تمتع رو می بندن. دقیقا مسئله از این قرار است که حضرت امام حسین وقتی که با خبر شدن که ایادی یزید زیر احرام و با استفاده از پوشش احرام مسلح شدند و قصد دارند که در کنار خانه کعبه و در موسم حج خونه فرزند رسول خدا رو بریزند و به خیال خودشون با یک تیر چند نشان بزنند و از جمله حرمت حریم کعبه و مسجد الحرام رو بشکنن، حضرت سید الشهدا علیه السلام بنا رو بر این گذاشتن که دیگه برای حج نمانند. بنابراین اصلا احرام حج رو، احرام حج تمتع رو نبستن که بخواهن ناتمام بگذارن یا بخوان بدلش کنن به عمره. و به جای احرام حج، همونطوری که اون شاعر خوشفکر و خوشسخن گفته است، چنین اقدام شد که کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست، که ما مفصل در این باره صحبت کردیم و یکی از محورهای اصلی گفتگوهامون همین حب الله و بعد حب الحسین و یحبهم و یحبونه بود. وقتی که شخص که الان حضرت سید الشهدا علیه السلام هستند در میابند که باید در موسم حج مکه رو ترک بکنن، بنابراین صحبت از احرام دیگری به میان میآید و احرام حج طبق معمول بسته نمی شود. لبیک در کار هست، لبیک رو میگویند، لبیک اللهم لبیک، ولی لبیک امسال با لبیک سالهای دیگر تفاوت داره. این لبیک به کربلا و قتلگاه و اینها منجر می شود، در صورتی که لبیک در حال احرام حج به مناسک حج منجر می شود. و همینجا نقطه آغاز نهضت حسینی است که در که اوجش در عاشورا بود و در جلسات اخیر قسمت بعد از عاشورا رو هم وارد گفتگو دربارش شدیم. قضیه عاشورا آنچنان که خیلی زود به شکلهای مختلف واقعه نامیده شد، واقعه مطلق در یک کلمه عبارت شد از عاشورا. خیلی همگونی و همراهی داشت با واقعه‌ای که سوره واقعه هست و آغاز سوره واقعه اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضتون رافعه. خافضتون رافعه یعنی واقعا این واقعه واقعی بود که با اینکه در دنیا اتفاق افتاد، ولی به قول محتشم کاشانی قیامت دنیا بود، خافضه بود، رافعه بود، بسیاری بالاها رو پایین آورد، بسیاری پایینها رو بالا برد، معیارها رو عوض کرد، فکرها رو دگرگون کرد. و بست الجبال و بسا فکانت هوا منبسا، واقعا نظیر اتفاقاتی که قرآن در آغاز سوره واقعه می‌فرماید در ارتباط با چگونگی آغاز قیامت در متن زندگی مردم اتفاق افتاد. البته چنان که در گفتگوهای قبلی داشتیم، برای بعضی بر اثر اون که اون همه غفلت بر اونها مستولی بود خیلی زود معلوم نشد، ولی به خصوص با اشتباه بزرگی که خدا هم در قرآن وعده داده است به عبارات مختلف که دشمنان خدا اون اشتباهات بزرگ رو حتما مرتکب میشن و با اون اشتباهات بزرگ تیشه به ریشه خودشون میزنن، بر اثر اشتباه بزرگ سیر دادن اهل بیت امام حسین و یارانشون به طرف کوفه و بعد به طرف شام، قضیه واقعه بودن و واقعه عاشورا تکمیل شد و آثارش قوت گرفت و آنچنان نشد که شاید اگر این اشتباه بزرگ رو نمی کردند دشمنان خدا، دشمنان فرزند رسول خدا، بعید نبود که خیلی پررنگ واقعه عاشورا عمل نکند. علی از آنجا که کارها حساب داشت و در اون حساب و کتابهای دقیق که زیباترین متنش همون متن ثبت شده در تاریخ است که حضرت امام حسین در پاسخ بعضی که می گفتن یا ابن رسول الله چرا با این اوصاف به این سفر عازم شده اید، می گفتند که جدم رسول خدا به من گفتند که ان الله شاء ان یراک قتیلا، وقتی که سوال میکردن که چرا زن و بچه ها رو همراهتون میبرید، که تاریخ ثبت کرد که حتی بعضی از یاران امام حسین هم اقتدا کردن به امام حسین، زن و بچه هاشون رو بردن، نامهاشون ثبت شده است و زن و بچه هاشون همراه اهل بیت امام حسین بودن، جواب میدادن که رسول خدا به من فرمودن که ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا چنین دوست دارد که اونا باشن، و چنین پیش بینی شده است که بعد از عاشورا به اسارت گرفته بشن، و حکمت کار همین بود که مسائلی رو که عاشورا قرار بود ثبت تاریخ بکند و برای همیشه تاریخ بشر اسوه قرار بگیرد، مصباح الهدا و سفینه النجات بشود، کمال پیدا کنه، جامعیت پیدا کنه و مانع بشود از اینکه به صورت کمرنگ تری در حاشیه تاریخ یا در متن تاریخ کم خوانده یا ناخوانده بماند. انصافا یکی از مصرع‌های خیلی زیبایی که به زبان بعضی از شعرا آمده همین است که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. اگر این حسین دوم به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمایشاتشون رو با هم خوندیم نمی بود، حضور نمی داشت و بعد از ظهر عاشورا قسمت دوم نهضت حسینی رو این حسین دوم به عهده نمی گرفت و رهبری نمی کرد، نتایجی که حاصل شد طبعا حداقل در این حد جامعیت و به این عظمت حاصل نمی شد. این تتمه یا عاشورا که پیش از عاشورا با ورود حضرت امام حسین و همراهانشون به کربلا آغاز شده بود ادامه پیدا کرد و رسید به اربعین. 40 روز از عاشورا گذشت و اربعین شکل گرفت. اربعین در کنار عاشورا برای خودش یک موضوعیتی پیدا کرد. بسیار فراتر از این حالت ساده باید به این مسئله عاشورا و اربعین توجه کرد که واقعی اتفاق افتاد و در این واقعه عده‌ای جانشون رو در راه خدا دادند و 40 روز از شهادتشون گذشت. و چون 40 یعنی 40، 40 هم آمد و 40 های بعدی هم آمد. مسئله بسیار فراتر از این است. یکی از جاهایی که به جا و به موقع مقام معظم رهبری بهترین بیانها رو ارائه کردن که قبل از اون که بی سابقه بوده است و بعدش هم بعید است که در این حد بیانی بشود پیدا کرد. یکی از بیانات ایشون به مناسبت درباره اربعین، چند خطی است که با هم میخونیم. به جای اینکه من بخوام توضیح بدم راجع به موقعیت اربعین در کنار عاشورا، از این بیان استفاده کنیم. در پیام ایشان در تحویل سال 1385 بعد از دعای تحویل سال فرمودن امسال اول فروردین با ایام اربعین حسینی همراه است. اربعین هم خود یک فروردین دیگر است. اولین شکوفه های عاشورایی در اربعین شکفته شد. اولین جوشش های چشمه جوشان محبت حسینی که شط همیشه جاری زیارت را در طول این قرنها به راه انداخته است در اربعین پدید آمد. مغناطیس پرجاذبه حسینی اولین دلها را در اربعین به سوی خود جذب کرد. رفتن جابر بن عبدالله و عطیه به زیارت امام حسین در روز اربعین سرآغاز حرکت پربرکتی بود که در طول قرنها تا امروز پیوسته و پی در پی این حرکت پرشکوه‌تر، جذابتر و پرشورتر شده است و نام و یاد عاشورا را روز به روز در دنیا زنده تر کرده است. تصادف اول فروردین با اربعین حسینی در حقیقت تقارن دو بهار است. واقعا جان کلام در ارتباط با اربعین و ثبت اربعین در کنار عاشورا در تاریخ همین است که فرمودند و از اینجا به بعد یه جای بررسی و تأمل و شرح و تفصیل این عبارت هاست. اصل مطلب در تا عاشورا و در عاشورا انجام شد و ولی برای اینکه رویش ها، جوشش ها، شکفتن ها آغاز بشود باید 40 روزی می گذشت و اربعین نقطه عطف و نقطه عزیمت این شکفتگی ها و جوشش ها و حرکت ها بود. شکل ظاهرش روی که اشاره فرمودند که اولین زیارت هایی بود که از مرقد امام حسین صورت می گرفت آغاز ساده‌ای بود برای حرکت پرتاب و پر رونقی که از همون زمان شروع شد و دائم شدت گرفت و شما امروز همین ایام میبینید که آمار یکی دو هفته قبل که در اخبار منعکس شد تعداد زوار ایرانی رو آمارشون رو بالاتر از 1.5 میلیون مطرح میکرد که طبعا اون جمعیت عظیمی که در اربعین در سالهای اخیر شکل میگیرد و ما انشاءالله به توفیق الهی در همین گفتگوهای امروز به نحو دیگری بهش باز خواهیم گشت منحصر به زوار ایرانی هم نیست، منحصر به زائرانی که از ایران میروند هم نیست، از خیلی جاهای دیگر هم به این جمع زوار می پیوندند و سابقه این زیارت اربعین و پیاده طی کردن مسیر این زیارت از مبدأ نجف تا مقصد کربلا هم تازگی ندارد، سابقه ممتدی دارد. و کربلا رو همه ساله پیش از پیش به یک مرکزیت بسیار مهم و غیر قابل انکار و مطرح برای مسلمانان جهان تبدیل می کند. قبل از اینکه باز به اربعین بپردازیم، به این قسمت که کاروانی که حرکتش رو از مدینه آغاز کرده بود، بازگشت این کاروان رو هم به مدینه مرور کنیم و منظورمون از این مرور کردن این است که اگر مسائلی مثل اربعین و زیارت که دو عنوان مهم هستند و تلفیق زیارت و اربعین مثل تلفیق حج و موسم حج اتفاق نمی افتاد، چه بسا باز می توانست در گوشه ای از تاریخ مسئله عاشورا و ادامش با اون مسائل و وقایع شام و کوفه هم به صورت یک مجموعه به یک کنار تاریخ برود و خیلی مطرح نشود و نباشد. این دو مسئله زیارت و اربعین هستند که و در کنارشون مسائل دیگری از این قبیل است که همه جا به موقع و در شرایط مختلف اومدن در کنار عاشورا و شکل ظاهری نهضت حسینی قرار گرفتن و دوام بقای اون رو تضمین کردن و آثار و برکاتش رو گسترده‌تر و همواره پیش از پیش گسترده‌تر می‌کنن. کاروان اسرا به با مقدمه ای که گفتیم و الان هم تأکید میکنم که یکی از سندهای معتبر و محکمی که وجود دارد برای این که تأکید کردیم و غیر از اون رو اسمش رو تحریف گذاشتیم که در همون عصر روز عاشورا کسانی که اون فجایع رو به بار آورده بودن از ترس و بر وحشتی که دوچارش شدن همه چیز رو تا شب تمام کردن و کاروان اسرا رو به سمت کوفه حرکت دادن. یکی از شاخص‌ترین سندهای این مطلب من اینجا یادداشت دارم در کتاب منتهى الآمال صفحه 476، کتاب شرح زندگانی 14 معصوم علیه السلام است، یکی از آثار ماندگار و بی نظیر یا حداقل کم نظیر مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه است که روایتی میاره از امام سجاد علیه السلام که وقتی در اون بیان دقت کنیم کاملا روشن میشود که مطلب از همون قرار است که ما تأکید کردیم. حرکت دادن، بردن کاروان اسرا رو به کوفه و بعد هم به دارالاماره ابن زیاد و از اونجا هم به دارالخرافه یزید در شام در دمشق و اتفاقاتی که افتاد و شاخصترینش خطبه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بود در بازار کوفه، در کنارش صحبت‌های سخنان مؤثری بود که حضرت سجاد علیه السلام در همون حال و هوا ارائه کرده بودند، گفتگوهایی که در مجلس ابن زیاد و بعد قرینش در مجلس یزید که هر دو مجلس رو به صورت رسمی آراسته بودند برای بهره برداری خودشون و نتیجه معکوس شد، به هر حال منجر به این شد که یزید حتی اگر به صورت ظاهر قضیه باشد ناگزیر شد که عذرخواهی همه جانبه‌ای بکند از بازماندگان حضرت امام حسین، به خصوص از حضرت سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها، و با تشریفات و وضع مرتبی اهل بیت امام حسین رو که حضرت سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبری و خواهر دیگر حضرت امام حسین ام کلثوم سلام الله علیها هم در اون مجموعه حضور داشتند، اینا رو به مدینه بازگرداندند و دلجویی فراوان کردند و این کاروان به هر حال به مدینه، به مدینه پیامبر بازگشت. ورود کاروان بازماندگان حضرت امام حسین و اسرای کربلا به مدینه هم از وقایعی است که تاریخ به گونه ویژه این واقعه رو ثبت کرده و طبعا اثرگذاری قابل توجهی هم در مدینه داشته و اون بیخبری شدیدی که اهل مدینه داشتند و غالبشون از همه جا بیخبر بودن رو تحت شعاع قرار داد. آثارش در منابع تاریخی و شرح حالها، کتب مقاتل بر جای مانده است. در نزدیکی مدینه امام سجاد علیه السلام ترتیبی دادند که کاروان اتراق بکنه و یکسره وارد مدینه نشود و نعمان ابن بشیر که از جانب یزید مأمور بود که با ملاطفت فراوان و دلجویی همه جانبه این کاروان رو به مدینه برساند، ازش خواستند که اگر میتوانی به اهل مدینه ورود ما رو اعلام کن و این کار انجام شد و عده زیادی از اهل مدینه قبل از ورود امام سجاد و دیگر بازماندگان حضرت امام حسین علیه السلام مدینه اومدن بیرون مدینه و اثرگذاری این ورود رو بعد از خروج حضرت امام حسین در چند ماه قبل بسیار پرثمرتر و پر اثرتر گردانیدن. نعمان ابن بشیر از طبع شعری که از پدر به میراث برده بود چنانکه در تاریخ ثبت شده به خوبی از عهده این کار برآمد و به مدینه وارد شد و اشعاری رو سرود و این اشعار دهن به دهن رفت و عده زیادی از مردم مدینه رو آگاه کرد. ابیاتی که ایشون خوند و مأموریتش رو به این صورت انجام داد چنین آغاز می شد: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادمعی مدرارو. اهل مدینه دیگه انتظار نمی رود که شما به راحتی آسوده در مدینه زندگی کنید، در حالی که حسین ابن علی که مدتی قبل از مدینه بیرون رفت در کربلا شهید شد و بسیار گریه کنان رو به گریه واداشت. الجسم منه به کربلا مزرجون و رأس منه علی القنات یدارو. مرثیه ای در این ابیاتش خوند و ادامه داد که شما در شرایطی قرار گرفتید که حسین شما جسمش در کربلا به خون آغشته ماند و سرش بر نیزه ها این شهر و اون شهر گردانیده می شود. هنگامی که اهل مدینه بیرون مدینه جمع شدند، از جمله مواردی که تاریخ ثبت کرده اشعار قرایی است که ام کلثوم خواهر دیگر حضرت امام حسین اونجا خواندند: مدینت جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا. مدینه جد ما، حق داری که ما رو دیگه نپذیری، انبوهی از حسرت و اندوه ما برای تو آورده ایم. و این رجالنا به تف سرعا بلاروسن و قد زبه البنینا. مردان ما را در وادی تف که نام دیگر کربلاست به روی خاک افکندند و سرهاشون را از تن جدا کردند و فرزندان ما رو ذبح کردند. و اخبر جدنا انا اسرنا و بعد الاسر یا جدا سبینا. به جد ما ای مدینه خبر بده که ما را اسیر کردند، مانند اسرا به شهر و دیارهای مختلف بردند، در بازارها گردانیدند. خرجنا منکب الاهلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا. زمانی که ما حرکت کردیم ای مدینه و از این شهر بیرون رفتیم، جمعمون جمع بود و الان که برگشته ایم مردان ما با ما نیستند، پسران ما همراه ما نیستند. و مولانا الحسین لنا انیسون رجعنا والحسین بهی رهینا. وقتی از مدینه رفتیم مولای من حسین در کنار ما بود و ما در کنار او بودیم و الان در حالی برگشتیم که حسین رو جا گذاشتیم. الا یا جدنا قتلوا حسینا ولم یرعوا جناب الله فینا. خطاب به جدشون گفتند که حسین شما رو کشتند و جانب خدا رو در ارتباط با فرزند شما و ما رعایت نکردند. می توانست قضایا به همینجا ختم بشه. عده‌ای از مدینه بیرون رفتند و الان هم برگشتند و چند سبایی هم می‌گذرد و برای بسیاری انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی این اربعین است که دائم از همون زمان شروع کرد و تجدید کرد مسائل رو و نگذاشت که چنین حالتی اتفاق بیفتد. اربعین اول به سادگی شکل گرفت با همون زیارت جابر بن عبدالله انصاری که از اصحاب خردسال پیامبر اکرم بود و تا زمان امام محمد باقر علیه السلام هم عمرش طولانی شد و تا زمانی که توانست خودش رو به کربلا برساند 40 روز از عاشورا گذشته بود. زمانی که رسید به کربلا اولین 40 بود و یکی از شاخصترین زیارتها بود که توسط این صحابی پیامبر اکرم صورت می گرفت و بنیانگذاری شد 40 و 40 ها، تکرار 40 ها. تثبیت شد مسئله مرقد امام حسین و زیارت مرقد امام حسین و فضیلت فراوانی که زیارت مرقد امام حسین داشت و آثار و برکاتی که می توانست این تلفیق 40 و زیارت داشته باشه. باید گفت یکی از آیات عظام در یک نسل قبل که آثار عدیده هم از ایشون بر جای مانده، از جمله ترجمه کم نظیر نهج البلاغه مولای متقیان علیه السلام و آثار متعدد دیگر و باقیات و صالحاتی که در مؤسسه ده خدا از ایشان بر جا مونده، مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی که در سنین اندکی پس از نوجوانی با دریافت اجازه اجتهاد از مراجع نجف وارد ایران شدند و چنین صلاح دیدند که در لباس استاد دانشگاه در رشته ادبیات فارسی وارد دانشگاه تهران بشن و از همون زمان تا اواخر عمره ایشون تا اونجا که من مطلع بودم درس فقه و اصول خارج ایشون قطع نشد. ایشون درس خارج فقه و اصول هم داشتن ولی در منزل خودشون و برای شاگردان خاصی ولی مقید بودند که این درس ترک و قطع نشود. در ارتباط با قیام امام حسین علیه السلام یکی از کم نظیرترین آثار رو بر جای گذاشتند به نام پس از 50 سال با عنوان توضیحی پژوهشی تازه پیرامون قیام امام حسین علیه السلام که در سالهای آغاز انقلاب اسلامی در ایران عزیز ما یکی از کتابهای مرجع برای سازندگی فکر انقلابی و فکر اسلامی نسل اون روز بود. قسمتی از این کتاب رو من یادداشت کردم که با هم بخوانیم که ادامه گفتگوی ما رو هم شکل میده. صفحه 160 به بعد این کتاب پس از 50 سال رو من دارم میخونم. نوشتن که از روزی که این کاروان در این سرزمین فرود آمد، کربلا در تاریخ اسلام و تشیع شهرتی یافت. کربلا رو ایشون در جای دیگری در همین کتاب توضیح دادند که اسم قدیمی این مکان همین کربلا بود و در زبان آرامی تلفیقی بود از دو کلمه کرب به معنای مزرعه و ال معنای خدا که جمعاً میشه مزرعه خدا، و همین مکان بود که شد کربلا و کربلایی که ما میشناسیم و اینکه در اذهان ما نوعاً کربلا ترکیبی از کرب و بلا هست، این هم از اونجاست که حضرت امام حسین علیه السلام وقتی که در این مکان محاصره شدند و بنای اتراق در این مکان رو گذاشتند، پرسیدند که این مکان چه نام دارد، گفتند کربلا، و حضرت سید الشهدا فرمودند اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا، و از اونجا کربلا مساوی شد با کرب و بلا. کرب به معنای اندوه، بلا هم که معناش واضحه. مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی می‌نویسن از روزی که این کاروان در این سرزمین فرود آمد، کربلا در تاریخ اسلام و تشیع شهرتی یافت. یکی از اون نقاط قابل توجه ماست که خیلی وقتا ممکنه ما شیعه ها ناشیگری کنیم و مسائلی رو که مربوط به کل جهان اسلام، مربوط به کل اسلام است و عظمت اسلام و افتخار اسلام است، ما بخوایم احیانا به فقط تشیع نسبت بدهیم و دایرش رو محدود بکنیم. در تاریخ اسلام و تشیع شهرتی یافت که میتوان گفت پس از مکه هیچ شهری از چنان شهرت برخوردار نگردیده است. از روزی که قبر حسین به صورت زیارتگاه درآمد. قبلا اشاره کردیم که همه چیز دقیق و حساب شده بوده است. از روزی که قبر حسین به صورت زیارتگاه درآمد، هیچ شیعی را نمی بینید که دلش در آرزوی گردیدن گرد این قبر نتپد. پیش از این تاریخ نیز شیعیان با همه ترس و خطر که در راه خود می دیدن می کوشیدن تا بر سر این خاک قطره اشک بریزن. اشاره به تاریخ ممتدی می کنند که به خصوص در چند نوبت موانع سنگینی در راه زوار حضرت امام حسین کسانی قرار دادند و زائران امام حسین اون موانع رو حتی به قیمت جانشون باش برخورد کردند و هر گونه که شد سنت زیارت قبر امام حسین رو محفوظ نگه داشتن تا بر سر این خاک قطره اشک بریزن و با نثار این هدیه پیمان دوستی خود را با شهیدی که در آنجا خفته است استوار سازن. چه بسیار مردم که با بیم و هراس و بذل مال و جان کوشیدند تا خود را کنار آن قبر برسانند، و چه بسیار زن و مرد که در راه رسیدن به آن سرزمین ناکام مردند و آرزوی زیارت آن خاک را بدان جهان بردند، و چه مالها و مزرعه ها که در سراسر قلمرو شیعه وقف آبادانی این آستان گردیده و می گردد، و شاید کمتر قطعه و منظومه و قصیده از ادبیات مذهبی را بیابید که نام کربلا و شهیدان در آن نیامده باشد. در ادامه دو سه خطی هم دارند که من لازم می دونم بخونیم و حتی در توضیحش هم مقداری من ادامه بدم. نویسند که کربلا تنها در برگیرنده مزار حسین نیست، آنجا سرزمین تلاش حق با باطل و جای نبرد عدالت با ستم است. خوابگاه آزاد مردانی است که مرگ را به برننگ ترجیح دادند و کشته شدن با افتخار را از زیستن در کنار ستمگاران و مظلوم کشان بهتر دانستند. این مسئله است که قبلا هم برش تأکید کردیم که به خاطر عظمت حضرت امام حسین علیه السلام نباید غفلت بشود از یکایی که شهدای کربلا که هر کدوم موقعیت خاصی دارند، هر کدوم جنبه‌های ویژه‌ای دارند و مجموعه‌ای که حضرت امام حسین بنا به حاشیه‌هایی که بعضی از جمله مرحوم استاد شهید مطهری بر این مسائل تاریخ دارند، با دقت این مجموعه رو تنظیم می کردند و این مجموعه رو حرکت دادند و به عاشورا منتهی گردیده است. از یکایک که این موارد نباید غفلت کرد. زندگانی یکایک که شهدای کربلا جای تأمل و جای بررسی های فراوان دارد. واقعا باید گفت متاسفانه که مثلا ما زندگانی حر ابن یزید ریاحی رو همه در حد دو سه سطری، چند سطر محدودی در اون حدی که قبل از شهادت حر ابن یزید ریاحی در تاریخ مطرح شده ما همین مقدار همواره بررسی کرده ایم و میکنیم، در صورتی که جا داره وقتی که چنین اتفاقی میافتد و حر ابن یزید ریاحی در زمره شهدای کربلا قرار میگیره، سابقه امثال حر ابن یزید ریاحی مورد توجه قرار بگیره. موقعیت هایی که افرادی مثل ایشون درش قرار داشتن اینا شناخته بشود. اینا همون سازوکارهایی است که باید بررسی بشود تا از یک طرف معلوم بشود که عظمت نهضت حسینی چه ابعاد و چه جوانب دقیق و مهمی داشته است و از طرفی دیگر هم معلوم بشود که اگر نهضت حسینی در موقع خودش با تمام این جوانب و جهاتش انجام نمی شد کارها به کجا می کشید. اگر موقعیت حضرت امام حسین، رفتار حضرت امام حسین، برخورد حضرت امام حسین، اسلامی که حضرت امام حسین در روش و منششون نشان دادند و حر ابن یزید ریاحی رو متحول کرد، اگر نمی بود چگونه کار دنبال می شد و امثال این واقعه اگر اتفاق نمی افتاد چه وقایع دیگری در انتظار جهان اسلام بود. یکایک که شهدای کربلا که همراه حضرت امام حسین آمدن، اونایی که از آغاز همراه بودن، اونایی که در میان راه پیوستن، اینا غالبا شرح حال‌های قابل پیگیری دارن. افکارشون، جایگاه اجتماعیشون، شغلشون، ارتباطهاشون، موقعیت‌هایی که داشتند و می‌توانستند داشته باشند و برای پیوستن به حضرت امام حسین از همه اونها گذشتند. فقط شهدای کربلا هم نیستند. شهدای کربلا به عنوان نمایندگان یک مجموعه بسیار گسترده تر و عظیم تر اومدن در صحنه عاشورا حضور پیدا کردند و در راه خدا کشته شدند و قبرهاشون در کربلا تثبیت شد و زیارتگاه شد و زیارتگاه تاریخی شد با آثار و برکاتی که داشته است و دارد، ولی عده خیلی زیادتری هم در شرایط مختلف با ارتباط‌های مختلف با نهضت حضرت امام حسین، اینا در مدینه، در مکه، در حتی کوفه، در بصره و جاهای دیگه بودند و اینها هم قابل بررسی هستند. نباید فراموش کنیم که حضرت امام حسین در قالب این موارد، البته نه در همه این موارد، در قالب مواردی که ثبت شده عنوان می کردند که چه راهی رو در پیش گرفتند و اشاره می کردند که اگر همراه امام حسین علیه السلام اون افراد حرکت کنند کار درستی کردند، ولی بیش از این تأکید نمی کردند. این معناش این هست که حتی کسانی هم که حرکت نکردند همراه حضرت امام حسین، به نحوی در حاشیه این مسئله نهضت حسینی دیده شده بودند. برای اینکه روشن‌تر بشه به این صورت بگم که اگر در اون حاشیه حضور اون افراد که وفادار به امام حسین بودن، علاقمند به امام حسین بودن، مسلمانان خوب و وفاداری بودن، هیچ پیوستگی و اتصال و وابستگی به بنی امیه نداشتند، به یزید و ابن زیاد نداشتند، و اشاره کردیم که بسیاری موقعیت‌های قابل توجه رو فهمیده و دانسته از دست داده بودند، به حساب اینکه نخواسته بودند وابسته بشن به بنی امیه. اگر قرار بود که مسئله فقط عبارت از این بود که همه حرکت کنند و بیان و در این مسیر جان دادن و شهادت قرار بگیرند، حضرت امام حسین امامتشون اقتضا میکرد که به اونها تأکید کنند که حتما بروند، ولی این تأکید وجود نداشت. همین که در مواردی هم که مطرح میشد، و طرف مقابل با هر بیانی جواب میداد که همراه امام حسین حرکت نخواهد کرد، مسئله تمام میشد. در بعضی موارد حضرت امام حسین این مسئله رو گفتند، تذکر دادند که به خصوص کسانی که در مسیر کوفه و بعد معلوم شد مسیر کربلا با حضرت امام حسین برخورد کردند، بهشون تذکر دادند که مراقب باشید، اگر موضع و برنامه‌تون این هست که همراه من نباشید، و منظور اینه که به نوعی تأیید داشتن از اینکه همراه بنی امیه هم اینا نبودن، اینا با ابن زیاد و یزید هم نبودن، در واقع با دشمن همبستگی نداشتن. این باید دیده بشود در مسئله. اینجور نبود که یک پارچه همه بلاد اسلامی دشمن امام حسین شده باشن، اصلا چنین اتفاقی نبود. باید خیلی مراقب بود که در بررسی ها و تحلیل ها ما اگر دقت های لازم رو نداشته باشیم، نتیجه گیری ها بسیار متفاوت میشه. کافیست که در ذهن بعضی بخواد این مسئله به این صورت جا بیفته که درسته که کار حضرت امام حسین خیلی به جا و شایسته بود، ولی حرکتی بود که همه مسلمین اون زمان بر علیهش بودن، همه مسلمین بلاد مختلف اسلامی مخالف کار امام حسین بودن. اینجوری نبوده، اصلا اینجوری نبوده. خیلی دقت‌ها باید بیش از این باشه. وقتی حضرت امام حسین علیه السلام تأکید نمی کردن که حتما باید با من همراه بشوید، همونطوری که در همون نقطه عطف حرکت از مکه هم اعلام کردند که فمن کامن کان بازلن فینا مهجته فلیرحل معنا، اگر کسی آمادگی رو دارد و در این حال و هوا هست که همراه ما به قیمت جان دادن حرکت کند، ما فردا صبح را میفتیم و ما همراه بشود. ولی اصلا این عبارت به شکل دیگر و به شکلهای دیگری که میتوانست باشد نبود که این کار واجبه مثلا و هر کس این کار رو انجام ندهد. خب امام مصدر حکم شرعی است، مصدر فتواست و چنین چیزی اصلا نبود که بفرمایند که حرکت همراه من واجب است و حرکت نکردن و بر جای موندن و جا موندن از کاروان همراهان من حرام است. حالتا نبود، همه باید مورد توجه قرار بگیرم. بنابراین حضرت امام حسین خیلی از افراد دوستدار، وفادار، همراه، همفکر رو در جاهای مختلف بلاد اسلامی اون روز داشتند و بنا داشتند که اونها رو نگه دارن برای بعد از عاشورا، برای اینکه اونها بتوانن مسئله عاشورا رو جاودانه بکنن. همین مسئله زیارت مرقد حضرت امام حسین رو باید می بودن، می ماندن افرادی که شکل بدهند، سنت رو تثبیت کنند، اربعین ها رو مندگار کنند، جاودانه بکنند. من یکی از این موارد رو که گاهی احساس می کنم که بسیار ناروا باش برخورد می شود، عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب، زینب کبرا سلام الله علیها است که دو فرزندش، پسر جوانش رو همراه حضرت زینب کبرا میفرستد به کربلا و خودش نمیآید. در بعضی نوشته ها، در بعضی گفته ها آدم احساس میکنه که انگار به گونه ذهنیت ها با عبدالله ابن جعفر برخورد کرده است که عبدالله ابن جعفر در مقابل امام حسینه. عبدالله جعفر تنها نیست، اینا بسیار تعدادشون زیاد است، کسانی که در این نهضت عظیم حسینی جایگاه دیگری براشون تعریف شده بود و جای دیگری داشتند و وظایف خودشون رو هم انجام میدادند. محمد ابن حنفیه هم یکی از این موارد است که ما الان شاید یه فرصت نداشته باشیم بیش از اون مواردی که از ایشون یاد کردیم دوباره یاد کنیم. عبدالله ابن جعفر به نظر من اهمیت بیشتری داره. عبدالله ابن جعفر پسر جعفر طیار است. جعفر طیار برادر مولا امیرالمومنین علیه السلام است و از صحابیان بسیار جدی و وفادار رسول خداست و در جنگ موته که آخرین غزوه از غزوات حضرت رسول اکرم هست، اونجا شهید می شود و مثل ابوالفضل العباس علیه السلام دو دست او قطع می شود و پیامبر اکرم می فرمایند که خدا به جعفر دو بال به جای دو دست عطا کرد که در فضای بهشت پرواز می کند و مقام ویژه او برای همه به این ترتیب مشخص می شود. جعفر طیار، طیار یعنی پرواز کننده، به همه مناسبت است، چون جعفر ابن علی ابن ابی طالب است و جعفر ابن ابی طالب است، فرزند ابی طالب، برادر مولای متقین علیه السلام. عبدالله ابن جعفر هم یک همسر واقعا لایق و شایسته برای زینب کبرا سلام الله علیها است، داماد مولا علی علیه السلام، جایگاه ویژه‌ای دارد در میان اهل بیت. انشاءالله دو مرتبه این زیارت حضرت زینب و دیگر متعلقات این زیارت در سوریه هم انشاءالله مشکلاتش برطرف بشود. در قبرستان باب الصغیر، یکی از قبرهایی که مورد توجه مسلمانان است و به خصوص شیعیان و باید هم باشه، به طور مشخص قبر عبدالله ابن جعفره. عبدالله ابن جعفر شخصیت قابل توجهی است، ولی با ساز و کاری که نهضت حسینی دارد، نه از طرف حضرت امام حسین به او تکلیف شد که همراهی کند و نه به گونه ای بود که او احساس کنه که حتما باید خودش هم همراه بشود، که بسا فکر میکرد که به جاتر است که در مدینه بماند و همسرش و فرزندانش که بعداً در زمره شهدای کربلا قرار گرفتند به نام اون و به نام جعفر بفرستد به کربلا برای یاری حضرت امام حسین علیه السلام. یکایک که شهدای کربلا قابل توجه هست موقعیتشون و همراهیشون با حضرت امام حسین، و مجموعه این شهدا در کنار حضرت امام حسین هستند که نهضت حسینی رو به صورت یک متن ماندگار جاودانه که همواره باید روز به روز تفسیر بشود و تطبیق بشود با مسائل جهان اسلام شکل می‌دهد. چون در این نهضت مؤلفه‌های اصلی به سمت قتل و شهادت سیر کردند، کما اینکه ممکن بود که مؤلفه‌های اصلی نهضت حسینی به سمت دیگری برود، ممکن بود که سیر نهضت حسینی به گونه دیگری پیش برود، حوادث تاریخی به شکل دیگری انجام بشود، مگر نبود که صدها نامه، بگذریم از ارقام آمار ثبت شده در کتب تاریخی و مقاطع، حداقلش مگر صدها نامه نبود که از کوفه برای حضرت امام حسین آمده بود، و مگر نبود که وقتی مسلم ابن عقیل به عنوان نماینده حضرت امام حسین وارد کوفه شد، اکثریت اهل کوفه در یک کلام، تعبیر درستی است که اکثریت اهل کوفه بیعت کردند با مسلم به عنوان نماینده امام حسین، با مسلم بن عقیل بیعت کردند. مکرر در اون ایام اول بیعت پشت سر مسلم بن عقیل نماز خواندند، جماعت های اقامه شده توسط مسلم بن عقیل هنوز در تاریخ درخشش دارد در کوفه، که پست و بلند مسجد پشت سر مسند ابن عقیل پر از جمعیت نمازگزاران میشد، کسانی که با مسلم به حساب حضرت امام حسین بیعت کرده بودند. اگر ابن زیاد در این اسنا وارد کوفه نمیشد و با اون ترفندهای ویژه و اون شرایط خاص وضع کوفه رو تغییر نمیداد، خب حضرت امام حسین هم که در مسیر کوفه بودند، به کوفه می رسیدن، مسلم ابن عقیل رو ابن زیاد به شهادت رسانید. اگر ابن زیاد وارد کوفه نشده بود و همون والی قبلی کوفه بود، نعمان ابن، ظاهرا نعمان نامی بود، بقیه مشخصاتش یادم نیست، همون وضعیت قبلی بود، قبل از ورود ابن زیاد بود، حضرت امام حسین به قول معروف با سلام و صلوات وارد کوفه می شدن. اون دعوت کنندگان جزء صفوف اول استقبال کنندگان از حضرت امام حسین می بودن. کوفه مرکزیت بسیار تعیین کننده ای داشت، مثل چند سالی که در زمان مولا علی علیه السلام مرکزیت خلافت ایشون رو پیدا کرده بود، مرکز نهضت حسینی میشد و نهضت حسینی از این ستاد در کل جهان اسلام حرکت‌هاش رو دنبال میکرد. به راحتی میشود دید و میشد ببینیم که هر یک از این شهدای کربلا استانداران اون دولت و اون امارت تشکیل شده در متن نهضت حسینی می بودن، چون نگاه درست به نهضت حضرت امام حسین همین است. ما در بعضی گفتگوها به این قسمتش پرداختیم که نهضت حضرت امام حسین نسبت به همه چیز جز رضای خدا و جز آنچه خدا میپسندد به اضافه منها بود. میتوانست بشود، میتوانست نشود، ولی اونی که اصل بود این بود که رضای خدا در چیست، خدا از امام حسین چه میخواهد. یحبهم و یحبونه، محبوب خدا و خواسته خدا چیست. اگر مسیر به اون سمت هم میرفت، نهضت حسینی مؤلفه هاش تغییر میکرد، ولی به این شکلی که پیش رفت مؤلفه هاش از قبیل قتل و شهادت و سختی ها و مشقت ها و اسارت ها و اینها شد که میتوانست به شکل دیگری هم باشد. به هر حال وقتی این مؤلفه ها به این صورت رقم خورد، طبعا در ادامه مؤلفه هایی مثل کشته شدن، شهید شدن، مؤلفه قبرها مطرح شد. قبور شهدا، قبر حضرت امام حسین، قبر شهیدان دیگه، و این قبرها و به خصوص قبر حضرت امام حسین علیه السلام، مرقد حضرت ابو عبدالله الحسین، به عنوان زیارتگاه جایگاهی به عنوان کعبه دوم پیدا کرد. شما شاید کمتر ذهنتون رو این مسئله توجه ذهن شما رو جلب کرده باشد که ذریح‌ها همه به شکل کعبه ساخته می شوند. ذریح ها در واقع نماینده و نماد و نشان کعبه هستند که بر روی بعضی قبرها قرار می گیرند. این مسئله ایست که از همون آغاز خودش رو نشان داد و جا افتاد. اولین موردی که اتفاق افتاد بعد از کعبه و بعد از مرقد حضرت رسول اکرم در مسجد النبی، همین مرقد حضرت امام حسین و دیگر شهدای کربلا در کربلا بود که زیارتگاه شد. بد نیست توجه بکنیم به اینکه خود کلمه حج دقیقا مساوی با در معنا مساوی با کلمه زیارت است. زیارت اگر به معنای دیدار است، اگر به معنای دیدن است، به معنای دیدن و دیداری است که دیدار کننده از یک جایی قصد می کند، عزیمت می کند و برای این دیدار مسافتی رو طی می کند و خودش رو به مکانی برای این دیدار می رساند تا بشود زیارت. حج هم همینطوره. حج هم اگر در اصل لغت میگن به معنای قصد است، خب یکی از لوازم معناش قصد است، برای اینکه حج بیت الله طبعا همراه با قصد است، یعنی حاجی حاج بیت الله حج کننده قصد می کند از اون جایی که مکان زندگی اوست، قصد می کند که حرکت کند برای حج بیت الله. و چه بسا یکی از مؤلفه‌های اصلی این حج که بهش اطلاق می شود، عنوان حج که بر اون گذاشته می شود، همین قصد است. از این قصد شروع می شود، به احرام می رسد، احرام بسته می شود و دقیقتر و دقیقتر می شود و با طواف شکل عینی‌تری به خودش می گیرد. وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ و حج سامان پیدا می کند. اگر ما یک بار دیگه آیات مربوط به آغاز حج رو که در قرآن کریم به ساخته شدن کعبه به دست ابراهیم و اسماعیل باز می گردد مورد توجه قرار بدیم، خدا در قرآن بیان می فرماید که ابراهیم با اسماعیل خانه کعبه رو ساختند و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ساختند و از خدا خواستند که خدا عنایت و توجهی به این عمل ساختن کعبه برای خدا داشته باشد و خدا هم توجه فرمود، عنایت فرمود. و در سوره ابراهیم می‌خوانیم که در سوره حج می‌خوانیم که خدا به حضرت ابراهیم فرمود که وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، فراخان حج رو بده که از این گوشه آن گوشه، از اطراف و اکناف مردم به حج بیاین حج کنن. حج کنن یعنی چی؟ حج بگذارن یعنی چه بکنن؟ وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، این کعبه ای رو که تو ساخته ای برای خدا و خدا این کعبه رو جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، خدا تأیید کرد و مرکز قوام و قیام مسلمین و بلکه کل جهان بشریت قرار داد کعبه رو، بیان این کعبه رو طواف کنن، حاجی بشوند، آمدنشون از یک طرف، بازگشتشون از طرف دیگر، به عنوان کسانی که حج بیت الله کردند، کسانی که دور خانه خدا طواف کردند و آثار و برکات اون طواف رو با خودشون به وطنهاشون باز می‌گردانند. عین این قضیه بعداً برای کربلا اتفاق می‌افتد. در کربلا هم با حالتی نظیر همان حالت ابراهیم و سازندگی ابراهیم و اسماعیل به کمک همخانه کعبه را مرقدهای شهدای کربلا ساخته می شود و روی همین مرقدهاست که سازواره های شبیه کعبه به همون شکل و با همون موقعیت و برای طواف روی این قبرها قرار داده می شود. بگذارید از این که البته سالهاست کهنه شده به خاطر تقسیم شدن حرم ها به حساب جلوگیری از اختلاط زن و مرد، یه عده‌ای براشون خیلی سخت بود که مگر کعبه است که طواف کنند. خب جوابش این بود که مگر فقط کعبه را باید طواف کرد. کعبه را آنچنان ساختند که دورش طواف کنند. خب غیر کعبه رو هم اگر با همون مبناها بسازند و در همون جهت بسازند برای طوافی مثل طواف دور کعبه چه اشکالی دارد. اینجا هم همون داستان است، اینجا هم همون مسئله است که داره تکرار می شود. به اضافه این که همیشه تاریخ نشون داده و این روزها دیگه این سالها به شدت دارد این مسئله رو نشان می دهد که اگر کعبه در اختیار کسانی باشد که به ناحق خودشون رو متولی کعبه بشناسند و به ناروا تصور کنند که حق دارند که عده‌ای رو اجازه بدهند که بیایند و عده‌ای رو اجازه ندهند که نیایند، آیا قضیه کعبه و قضیه طواف و قضیه حج تمام شده است؟ یعنی این کسان اونقدر باید کارشون برد داشته باشد که بتوانند اساس حج، از فلسفه حج و ریشه حج رو هم بزنن؟ طبیعی است که نه. و قضایای کربلا یکی از جاهایی که به اون جاها انجامید همین پیدا شدن مؤلفه مرقد امام حسین به عنوان مرقد فرزند رسول خدا که در راه خدا شهید شده است، که تاریخ ثبت کرد که در هنگام به خاک سپردن شهدای کربلا که حضرت سجاد حضور پیدا کردند و بنی اسد رو راهنمایی کردند برای به خاک سپردن اجساد شهدای کربلا، وقتی که قبر حضرت امام حسین علیه السلام رو سامان دادند، حضرت سجاد روی مرقد پدرشون نوشتن هازا مرقد الحسین. این رو تاریخ ثبت کرده و مرقد الحسین که شکل گرفت و در کنارش هم مرقد شهدای دیگر به خصوص مرقد حضرت امام حسین زمینه فراهم کرد که فقط نیاز داشت که مشابه کعبه ای رو بیارن روی مرقد امام حسین بگذارند که این کار به زودی انجام شد و کعبه دوم شکل گرفت، که هرگاه اون کعبه اصلی، کعبه اولی مسئله پیدا کند، مسئلش در با طواف کعبه جدید حل بشود و دو مرتبه مسلمان ها کعبه رو از کسانی که غصبش کردند باز ستانند. من توجه دقیق دارم و خواهش میکنم به این که سروران ما که این مطالب رو میشنوند در این قسمت توجه کنند که مسئله دقیقا به همین دقت است که کعبه، کربلا و مرقد امام حسین پیشبینی شده است از دیرباز با زریح‌های مختلفی که روی اون گذاشته شده، که طبعا جنس زریح‌ها مطرح نبوده، شکل زریح‌ها مطرح نبوده، همسانی کعبهش مطرح بوده. مسئله بازسازی طواف کعبه در کنار مرقد امام حسین مطرح بوده است که برای همیشه کسانی که چنین آمال و آرزوهای ننگینی داشته باشند که بخواهند کعبه اصلی و مسجد الحرام را از مسلمین بگیرند و به اربابهای خودشون تقدیم کنند، همیشه آرمانهاشون به زباله‌دان تاریخ بپیوندد و به اهداف خودشون نرسند. الان این جمعیت میلیونی که چند میلیونی که در اربعین حسینی در روزهای آتی در کربلا تشکیل می شود و به خصوص با اون حماسه ویژه‌ای که راهپیمایان پیاده از نجف تا کربلا اون رو سامان می دهند مثل سالهای گذشته، این برای آن است که کسانی که تصور کردند که می توانند با پیوستن به این قدرت با اون قدرت و سازوکارهای دنیوی کودکانه می توانند جعلهای اصلی الهی رو، جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، میتونن خیال کرده باشن که میتونن کعبه رو از مردم بگیرن، کعبه رو از مسلمان ها بگیرن و به آمریکا تقدیم کنن. هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. مسلمین جهان دارند از قبل مرقد امام حسین علیه السلام فرزند رسول خدا رو دارند که تبلور عینی کعبه و دوام کعبه و بقای کعبه است. بی اعتنا به کعبه و مسجد الحرام تجمع خواهند کرد، جمع خواهند کرد، شد طواف خواهند کرد مرقد حضرت امام حسین رو و به اونها نشون خواهد داد که ما هستیم و تا ما هستیم نمیگذاریم که کعبه در دست کسانی که اهلیت متولیان بودن رو ندارند بماند. چهار سباهی اگر غیر از این اتفاق افتاده به حساب بیایند، متوجه بشوند که این دوام نخواهد داشت و دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین هم متوجه بشوند که عمر این نوکرانشون تاریخدار است و همونطور که گذشته تاریخ نشون داده کربلا نمیگذارد کعبه آلوده بشود، کربلا نمیگذارد دیگر کعبه بتخانه بشود. شهادت هایی که در سرزمین کربلا اتفاق افتاد دیگه نخواهد گذاشت که مسائلی که قبل از ظهور اسلام بر کعبه و مسجد الحرام رفته است تکرار بشود. این ظواهر زودگذر طی خواهد شد و مسلمین کعبه و مسجد الحرام و حرمین شریفین رو در اختیار خودشون خواهند گرفت و ملحدانی رو که به تعبیر قرآن الحاد می کنند در کنار کعبه بیت الله الحرام و پای از گلیم خودشون فراتر دراز می کنند و خودشون رو صاحب این اماکن مقدسه می شمارند و برای مسلمین تعیین تکلیف می کنند، اینا تاریخدار خواهد بود و قضیه به این صورت ادامه پیدا نخواهد کرد. با توجه به اینکه نباید این مسائل هم قطع بشود، احیانا در یک شرایطی که حالت برزخ و انتظار است کربلا به مراتب اون مأموریت کعبه را قویتر و قویتر انجام می دهد. همون از زنف ناس بالحج انجام می شود، همون فراخان داده می شود، همون جمعیت ها از اطراف و اکناف جهان اسلام جمع می شوند، نهایت در کعبه ای رو طواف می کنند که این کعبه رو امام حسین و دیگر ائمه اطهار ساختند، کما اینکه اون کعبه اصلی رو ابراهیم و اسماعیل ساخته بودند، این کعبه کربلا رو هم حضرت امام حسین تأسیس کردند، ائمه اطهار پیگیر شدند، زیارت حضرت امام حسین رو تأکید و تثبیت کردند، اربعین ها رو مورد توجه قرار دادن، اربعین ها رو توصیه کردن، زیارت اربعین رو فوق العاده تأکید کردن تا این سنت ها بتواند کارهایی رو که لازم است انجام بدهد. چند بیت از شعرهای قدیمی مشهور، اشعار ساده و قدیمی مشهور هست که اینجا در آخرین دقایق گفتگوهامون قبل از اینکه سخنان شما رو در آخرین قسمت بشنویم در نشست دهم اشاره کنیم که تثبیت ذهنی بیشتری بشود. این سه بیت رو من میخوانم، خیلی ساده است اشعار ولی خیلی مؤثر. میگوید که رفتم به کربلا، به سر قبر هر شهید، دیدم که مرقد شهدا مشک و عنبر است. هر یک مزار و مرقدشان چهار گوشه داشت، شش گوشه یک مزار در این هفت کشور است. پرسیدم از کسی سببش را، به گریه گفت پایین پای قبر حسین قبر اکبر است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین و علی زوار قبر الحسین.
قسمت پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبق عادات گذشته و سبک هایی که توی اینجور کارگاه ها وجود داشته، ما سوالاتمون رو عادت داشتیم از جناب استاد لسانی بپرسیم. می‌خواستم یک تغییر عرف بدم و با توجه به اینکه این سبک برنامه ها به جرأت میتونم بگم به ندرت داخل کشور برگزار میشه و مجموعه شما کانون قرآن اطرت دانشگاه صنعت شریف شاید میشه گفت توی 1400 سال تاریخ اسلام، بگیم بعد از نهضت حسینی، برنامه هایی رو برگزار کرد و زمینه هایی رو فراهم کرد که با یه دیدگاه دیگه‌ای به نهضت حسینی در واقع نگاه بشه و این موضوع بررسی بشه. این سؤال من از استاد لسانی نیست، از مسئولین کانون قرآن اطرته که شما هم به نمایندشون دوست دارم پاسخ خوب باشید و یه قولی رو به ما بدید که اینجور برنامه ها ادامه داشته باشه و زمینه حسرت خوردن ما رو فراهم نیاره که چندین سال بعد بگیم که یادش بخیر از جلوی در دانشگاه صنعت شریف رد بشیم و یه مجموعه‌ای بودن و یه بدنه دانشجوی خیلی مخلصی بودن که یه همچین برنامه هایی رو برگزار می کردن. سوال نیست، درخواست یک قوله که شما هم کمک بکنید انشاءالله این برنامه، رسیدیم به نشست دهمش تموم نشده باشه و ادامه پیدا بکنه. خدا خیرتون بده.